بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 489، سطر 16. فالحفر مثلا بالقیاس الى الوصول على الكنز لو اعتبر ما کونه صادرا عن العارف به کون الكنز فی موضع ینتهی الیه الحفر و ما عدم مانع من الوصول الیه کان سببا ذاتیا. شبهی که مطرح شده بود این بود که بعضی امور سبب ندارند، به نظر این چنین میرسد و در نتیجه غایت چیزی نیستند. اشکالی بود که هم سبب داشتن رو برای بعضی از اتفاقات و بعضی از امور موجوده منکر میشد و هم این امور موجوده رو غایت امری قرار نمی داد. پس این اشکال هم اشکالی بود بر سبب فاعلی داشتن و هم اشکالی بود بر غایت داشتن. ما این اشکال رو مطرح کردیم و بعد جواب دادیم. در پایان والحاصلی گفتیم که الان همون والحاصل رو داریم توضیح میدیم. در والحاصل گفتیم که گاهی سبب مستقلن تأثیر میذاره و مسبب رو ایجاد میکنه و گاهی طوریست که نمیتواند بدون همراه مسبب رو ایجاد کنه. احتیاج هست به اینکه احوال و شرایطی زمینه بشن به سبب تا سبب با این زمائم بتواند مسبب رو ایجاد کنه. بعد در مورد احوال و شرایط دوباره تقسیمی داشتیم. گفتیم این احوال و شرایط گاهی از اوقات لازم اون سببن، به طوری که از سبب منفک نمیشند. هرگاه که سبب حاصل باشه اون شرایط هم همراهش هستن بدون انفکاش. آیا چنین نیست که از سبب منفک نشوند؟ اون حالی که اینها میتوانشن از سبب منفک بشن دوباره تقسیم کردیم که یا اکثرا همراه سبب هستند یا همراهی و عدم همراهیشون مساوی است یا همراهیشون اقلی است و غالبا همراه نیستند. این اقسامی بود که ذکر شد. توجه کردیم مجموعا 5 قسم شد. یک قسم اونجایی که سبب کافی بود در ایجاد مسبب، یک قسم اونجایی که سبب با شرایط کافی بودن ولی شرایط حتما موجود بودن، هیچ وقت تخلف نمی کردن. 3 قسم دیگه عبارت بود از این که سبب با شرایط مؤثر بود، منتها گاهی شرایط اکثرا موجود بودن، گاهی متساویان موجود بودن، گاهی اقلا. درباره این 5 احتمال در 3 احتمالش گفتیم اطلاق اتفاق جایز نیست. در احتمالی که سبب به تنهایی کافی است و مسبب واصل میشه گفتیم که خب چنین سببی هیچ وقت مسبب رو از مسبب تخلف نمی کنه، به همیشه مسبب بر او مترتب میشه، میشود سبب دائمی. در قسم دوم هم که سبب با زمیمه کار میکرد ولی هیچ وقت از زمیمه منفک نمیشد، اینا ملحق شدیم به همون سبب دائمی. نه ملحق شدیم، خودش واقعا سبب دائمی هست. اینجا اطلاق اتفاق رو اجازه ندادیم. اون موردی که سبب با احوال کار میکرد و احوال رو اکثرا همراه داشت و نتیجتا مسبب رو هم اکثرا همراه داشت، این رو هم از موارد اتفاق استثناء کردیم و گفتیم که در این هم اطلاق اتفاق جایز نیست. در اون دو قسم باقی مونده اطلاق اتفاق اجازه دادیم و به تعبیر دیگر در 3 قسم اول گفتیم سبب سبب ذاتی است و غایت غایت ذاتیه. در 2 قسم اخیر گفتیم سبب سبب بالعرض است و غایت غایت بالعرض است، یا به تعبیر دیگر گفتیم سبب اتفاقی است و غایت اتفاقی است. این مطلبی بود که در والحاصل گفته شد به طور کلی. حالا میخوام در مثال بعضی از اقسامش رو ذکر کنم. کسی چاه میکنه و قصدش اینه که به آب برسه ولی اتفاقا به جنج میرسه. سبب در این مثال حفر چاهه. شرایط و احوالم عبارتن از این که مثلا این شخص قدرت رو داشته باشه، مانعی پیش نیاد و امثال ذالک که بالاخره بتونه این چاهو بکنه و اون گنجم در زیر این قسمتی که میکنه باشه. اینا دیگه شرایط و احوالن. در چنین مثالی ما گاهی اون تسلط یافتن این شخص بر گنج، یعنی به دست آوردن گنج رو که مسببه، اسناد میدیم به حفر با شرایط که سبب با شرایط همراه. گاهی هم اسناد میدیم به خود حفر تنها، شرایط رو ملاحظه نمی کن. در صورتی که این کنز رو به حفر، یعنی دستیابی به کنز رو به حفر مع شرایط نسبت بدیم، چون حفر مع شرایط حتما به گنج منتهی می شوند، سبب میشه سبب دائمی، سبب اقلی یا متساوی نیست و قهرن در اینجا سبب سبب به ذاته، قایت هم قایت به ذاته، اطلاق اتفاق جایز نیست. اگر تمام اون اسباب و حالاتی که جمع شدن و ما رو به گنج رسوندن ملاحظه کنیم، هر جا اون اسباب جمع بشن به گنج میرسیم، تخلف نداره. نمیشه گفت اتفاقا دست یافته. در هر جا این وصف پیش بیاد رسیدن به گنج هست، اتفاقی در کار نیست. اما اگر ما اون شرایط رو ملاحظه نکنیم، فقط حفر رو ملاحظه کنیم، بله حفر گاهی ما رو به گنج میرسونه، گاهی هم نمیرسونه. اگر رسوند امروز اتفاقی، اتفاقی یعنی اقلی، یا یه خود بالاتر بریم یعنی متساوی. دستیافتن به گنج با کندن چاه گاهی اتفاق میفتد، گاهی اتفاق نمیفته. اون وقتی که اتفاق میفته کم است یا مساوی است. خب گفتیم در این دو مورد میتونیم اطلاق اتفاق بکنیم. در چنین حالت اطلاق اتفاق میکنیم و میگیم که ما چاه کندیم، اتفاقا به گنج رسیدیم. چاه کندیم برای آب، اتفاقا به گنج رسیدیم. اما اگر گفتیم چاه کندیم، چاهی که زیرش گنج بود، منم مطلع بودم به گنج بودن، تمام شرایط جور کردم برای رسیدن به گنج و مانعی هم در کار نبود، اتفاقا به گنج رسیدم، میگن اشتباه کردی، اتفاقا نرسیدی. در هر جا این کارو میکردی به گنج میرسیدی. اینجا دیگه جای اتفاق نیست. پس اگر دست یافتن به گنج رو اسناد بدیم به تمام سبب و شرایط، حتما اون سبب و شرایط میشن سبب به ذات، قایت میشه قایت به ذات، به جای اتفاق نیست. اما اگر نسبت بدیم به خود حق، از کدام چون فقط اسناد به سبب است و شرایط و عدم موانع رو ندیده گرفتیم، در این صورت اسناد میشود، اینجا در این صورت سبب میشود سبب بلعرز و سبب اتفاقی میشود سبب اتفاقی. بلعرز هم درسته، من تعالی میخوام بلعرز رو توضیح بدم، نباید میگفتم بلعرز. سبب اتفاقی است چنانچه توضیح داده شد و سبب بلعرز است به این بیانی که میخوام عرض کنم. خب این شخص برای چی چاه کنده؟ چاه تنها رو داریم ملاحظه میکنیم، کندن چاه رو ملاحظه میکنیم، کاری به بقیه شرایط نداریم. چاه کنده تا به آب برسه. پس این کندنش سبب بوده به ذات برای دست یافتن به آب. اگر دست یافتن به آب رو نسبت بدیم به این سبب، اسناد الی محوله، سبب رو هم سبب قرار بدیم برای این دست یافتن به آب، باز اسناد الی محوله، یعنی سبب سبب به ذات، غایت هم غایت به ذات، سبب سبب بلا واسطه است، قایت هم قایت بلا واسطه است. چون میدونید به ذات یعنی بالحقیقه و بلا واسطه، هم بالحقیقه هم بلا واسطه. خب اینجا اسناد حقیقی یعنی الا محوله، بلا واسطه هم هست. اما اگر اسناد دادیم به گنج، سبب رو اسناد دادیم به گنج، یا گنج رو اسناد دادیم به حفر، این اسناد مع الواسطه است. یعنی کندن که منتهی شد به آب با به واسطه منتهی شدن به آب منتهی هم شد به گنج، یعنی به ذات منتهی شد به آب بالعرض و الواسطه منتهی شد به گنج. چون توجه کنید در اینجا سبب، سبب ارادیه نه سبب طبیعی. چون سبب، سبب ارادیست، باید ببینیم شخصی که حف کرده چه قصدی داشته. اون قصد در این سبب دخالت داره، این غیر از شرایطه. خود سبب که سبب ارادیست، اراده داخلش مأخوذه، این اراده غیر از شرایطه. شرایط دیگه هم داریم که اونو ملاحظه نکردیم، ولی اراده رو باید ملاحظه کنیم. سبب مرید، سبب مرید بوده است حقیقتاً برای آب، نه برای گنج. به واسطه آب به گنج رسیده، یا مجازاً سبب قرار داده شده برای گنج. میبینید که سبب، سبب بالعرضه، یعنی یا مجازی است یا با واسطه، هر کدوم بگیم درسته. پس اونجا که سبب، سبب اتفاقی است، اونجا سبب، سبب بالعرض است، غایت، غایت بالعرض. از اینجا نتیجه میگیریم که در مواردی که اطلاق غایت جایزه، نفی سبب جایز نیست. باید سبب رو قبول کنیم، منتبقیم سبب بالعرض. این که در موارد غایت رائج شده که سبب رو منتفی میکنند، این امر رائج درست نیست. در مواردی که اتفاق هست باید سبب رو قبول کرد، منتها مقید کرد سبب رو به سبب بالعرض، گفت سبب به ذات نیست. سبب به ذات رو میشه نفی کرد، ولی مطلق سبب رو نمیشه نفی کرد. خب الان به اینجا که رسیدیم، با استفاده از این مثالی که گفتیم، با توضیحی که در بلحاصل گفتیم، معلوم شد که هیچ موردی از موارد حصول غایت ما نمیتوانیم سبب رو نفی کنیم. در سه مورد سبب به ذات رو قبول میکنیم، در دو مورد اگرچه سبب به ذات رو قبول نمیکنیم، ولی سبب الارض رو قبول داریم. پس در هیچ موردی نمیتونیم سبب رو به طور مطلق نفی کنیم. اشکال با این بیان اخیر دفع شد، البته قبلا دفع شده بود، منتها حالا چون والحاصل گفتیم به طور خلاصه اشکال رو مطرح کردیم و دفع کردیم و روشن شد که هیچ امری بدون سبب در جهان نیست. منتها بعضیاشون سبب به ذات دارن، بعضی ها سبب بالعرض دارن، ولی بی سبب مطلق نیستن. این خلاصه اشکال و جواب که البته مفصل جواب داده شد، فعلا تلخیص شد. اون که سبب به ذات میشه و اطلاق اتفاق هم جایز میشه. صفحه 489 سطر 16 هم. فلحف رو مثلا، یعنی بعد فای تفریحی است، یعنی با توجه به این قانون کلی که در والحاصل گفتیم، اگر به حفر ملاحظه کنید به عنوان یک مثال، حفری که منتهی شده به گنج، حفری که منتهی شده به آب، اون مورد بحث ما نیست. حفظی که منتهی شده به گنج مورد بحث ماست. فلحفر مثلا به قیاس علل اصول علل کنز، اصول یعنی دستیافتن تسلط. این حفظ اگر به دو جور اعتبار میشه، یکی این که اعتبار شود همراه شرایط، حفظ سببه، یک وقت همراه بقیه شرایط ملاحظه میشه، یه وقت خودش تنها ملاحظه میشه. اگر همراه شرایط ملاحظه شد، سبب ذاتیست اتفاقی نیست، اون کنزم غایت ذاتیست اتفاقی نیست. اما اگر سبب تنها ملاحظه شد، هم سبب اتفاقیست هم گنج امر اتفاقیست. این حفر اگر اعتبار شود با این شرایط، دقت کنید شرایط داریم میگیم، یک معکونهی صادرن ان العارف بکون الکنز فی موز این ینتهی الی، کتاب ما عن العارف یکون داره، یکون درست نیست، بکون درسته، که بکون متعلق به عارفه. صادر شده این حرف از کسی که میداند کنز در این موضع است و این حرف منتهی به موضع میشود، که حرف رو کسی داره انجام میده که میدونه زیر این خاک گنجه و میدونه که این کندنش هم به اون گنج منتهی میشه. این یک شرط. شرط دوم، ما عدم مانع من الوصول الهی، یعنی الالکنز، مانعی هم وجود نداره. پس حرف که سبب است حاصله، علمم که شرط حاصله، مانم که مفقوده. پس الان سبب کامل برای رسیدن به گنج وجود داره. اگر ما حرف رو با این شرایط اعتبار کنیم که بشه علت تامه، کان این حرف، حرف همراه شرایط، سببن ذاتیان للاصول، این که سبب ذاتی میشه برای دست یافتن به گنج، و اصول هم قایت ذاتی می شود لهو برای چنین حفری. دیگه اینجا اطلاق اتفاق جایز نیست. اما ولی اتبر اون حف مجردن، اما ذکرنا حف تنها رو ملاحظه کنیم، علم حافر به گنج رو ندیده بگیریم، یا بگیم مثلا نیست یا ندیده بگیریم، و موانع هم بگیم هست، احتمال موانع هم هست، یعنی عدم المانع را ملاحظه نکنیم. در این صورت کانه، یعنی کانه اون حفر، سببا اتفاقیا برای اون اصول، یعنی برای رسیدن به گنج، و اصول هم غایتا اتفاقیت، غایتا اتفاقیتا، اصول هم کانه غایتا اتفاقیت. این تمام شد. حالا از لکن میخواد بیان کند که این سبب که سبب اتفاقی، سبب بالعرض هم هست و نتیجه بگیره. پس اصول علالکنز بی سبب نبوده، منتها سببش سبب بالعرض بوده نه سبب بالذات. لکن حفر مجرد اما ذکرنا، یعنی اون سبب به تنهایی بدون زمینه اون شرایط، لابد له من غایت ذاتیه. این درسته که یه غایت اتفاقی داره، ولی یه غایت ذاتی هم داره، که سبب مرید اون رو اراده کرده بود. ککونهی للماء، یعنی ککون الحفره للماء او للبنا، گاهی چاهو کنده تا به آب برسه، گاهی همی چاله رو کنده تا ستون ساختمان رو توش بذاره بعد بنا کنه بره بالا. قصدش این بوده که چاه برای آب باشد یا برای بنا باشه، اون چاه، اون آب یا بنا میشود غایت ذاتی، که دیگه اون اتفاقی نیست، اون از اول شروع شده و همین حفرم موصل به اون غایت بوده، موجب اون غایت بوده، دائما هم موجب اون غایت هست. بنابراین می شود سبب ذاتی و اون غایت هم میشه غایت ذاتی. فعزت تفقه، تعبیر به اتفقه می کند، فعزت تفقه ان یکون هناکه کنزون مدفون، اگر در اون جایی که این چاه کنده میشه و به آب میرسد یا آماده میشود برای بنا، اگر در اونجا کنز مدفونی بود، یسیر رو، یعنی یسیر الحفر، سببا للاصول علل کنز، اما سببا بالعرض لابزاد، پس اصول علل کنز بی سبب نشد. فظهره که اصول علل کنز هناک، یعنی در همین مورد مثال ما که برای آب کنده شده، برای بنا کنده شده، نه برای گنج کنده شده باشه، در چنین حالتی اصول بر کنز لم یکن بلا سبب اصلا، بدون سبب نبود مطلقا، بلکه بدون سبب به ذات بود و لهو سببون بالعرض، سبب به ذات نداشت، نه اینکه مطلقا سبب نداشته باشه، زیرا که سبب بالعرض داشت. و انهو، یعنی و ظهر انهو، لیسه، لیسه رو مرحوم مولا اسماعیل میگه لیسه تام است، و انهو لیسه ان الاصور علال کنز، و انهو لیسه ان الاصور علال کنز هناکه لیسه قایتن لسبب اصلا. ببینید عبارت چطوری معلوم کنم، چنین نیست، که دست یافتن بر کنز هناک در این مثال بی‌غایت غایتی باشد بدون سبب، یعنی لیس غایتن لسبب اصلا، غایت بی سبب باشد، یعنی غایت برای هیچ سببی نباشد. این چنین نیست که اصور علل کنز غایت بی سبب باشد، یا به تعبیر دیگه غایت برای هیچ سببی نباشد، بلکه چنانچه توجه کردیم غایت برای سبب بالعرض هست، بل هو غایتون لسبب بالعرض. این و انهو لیسه داره اون مطلب عبارت قبل رو تاکید میکنه. عبارت قبل جنبه اثباتی داشت، این جنبه سلبی داره. این جنبه اثباتی به توسط این جنبه سلبی داره تاکید میشه. اونجا گفت اصول سبب بالعرض دارد، اینجا میگوید چنین نیست که بی سبب باشد مطلقا، بلکه سبب بالعرض رو دارد. یا بالا بفرمایید که در بالا در عبارت قبل که اثباتی بود سبب داشتن رو ثابت کرد، در این عبارت غایت بودن لسببین رو اثبات کرد، ولی در این حال بازم تاکید حرف قبل که بگید در عبارت قبل سبب داشتن رو بیان کرد، در عبارت بعد سبب نداشتن رو نفی کرد، که درست عبارت بعد میشه تاکید عبارت قبل. یا بگی در عبارت قبل سبب داشتن رو ثابت کرد، در عبارت بعد غایت بودن لسببین رو ثابت کرد، که ظاهر عبارت هم همینه. باز با وجود این که اینجوری معنیش میکنیم، باز عبارت دوم تاکید میشه بر عبارت اول. خب میخوام نتیجه کامل رو بگیریم دیگه از تمام این مباحثی که در ظرف چندین صفحه مطرحشون کرده بودیم، میخوام نتیجه بگیریم. فسبب الاتفاقی سببون بالعرض و غایته غایتون بالعرض. سبب اتفاقی سببه و غایتم غایته، پس ما در جاهایی که اتفاقی هم سبب داریم منتها سبب بالعرض، هم غایت داریم منتها غایت بالعرض. نه نفی سبب میتوان کرد نه نفی غایت میتوان کرد. بله سبب به ذات غایت به ذات میشه نفی کرد، ولی به طور مطلق سبب رو نفی کنیم یا غایت رو نفی کنیم جایز نیست. فندفعت شبه بالکلیه، یعنی به تمام ها شبه به طور کامل دفع شد. خب توجه کردید ما وقتی که شبه رو مطرح میکردیم دو تا مطلب رو آوردیم. یکی مطلب این بود که بعضی ها به استناد این شبه گفته بودن که عالم به اتفاق خلق شده، عالم به اتفاق خلق شده و سببی برایش نیست، سانه عالم رو منکر شدند، گفتن که وجود عالم اتفاقی است و امر اتفاقی سبب ندارد، پس این عالم سانه و سبب ندارد، خواستن نفی خداوند کنند. این یه مطلب بود که نتیجه اشکال بود، یعنی از اشکال استخراج کرده بودن. مطلب دوم این بود که در جواب شبهه، مطلب اول نتیجه شبهه بود که خواسته بودن از این شبهه نتیجه بگیرن و در جای این شبهه رو اجرا کنن. مطلب دوم جواب شبهه بود، میخواست شبهه رو دفع کنه. در جواب شبهه گفت که اتفاق سبب دارد منتها سبب ناشناخته دارد، سبب الهی ناشناخته دارد. اینم مطلب دوم بود که میخواست اون شبهه رو برطرف کنه منتها با این بیان. ایشون میفرماد معلوم شد که هیچ کدوم از این دو مطلب وارد نیستند. اولا اتفاق سبب داره، بعد فرض که عالم اتفاقی باشه سببش رو نمی‌تونی نفی کنی، این اولا. ثانیا سبب شناخته شده داره منتها سبب بلرست، پس هیچ کدوم از این دو حرف رو ما قبول نداریم، اگر چه حرف دوم رو اصلش رو قبول داریم و در یکی از کتاب هامون پروراندیمش و قبولش کردیم که در هر اتفاقی سبب مستور هست، اما الان میخوام بیان کنیم که این اتفاق سبب بالعرض داره، سبب بالعرض هم شناخته شده است. ممکنه یه سبب به ذات ناشناختن داشته باشه، اون مذهبی دیگر. خب پس دو تا مطلب ما قبلا گفتیم که الان میخوام به اون دو مطلب بپردازیم. مطلب دومشو تایید میکنیم ولی مطلب اولو میخوام باطل کنیم. مطلب اول اینطور باطل میکنیم. مطلب اول این بود که عالم به اتفاق موجود شده و ثانعی نداره. جوابی که ما میدیم اینه که اتفاق سبب داره، سبب بلرز. بعد بیان میکنیم اگر در عالم امر اتفاقی دیدید و سبب بالعرض رو که ما گفتیم پذیرفتید، در اینجا متوقف نشید. هر سبب بالعرضی منتهی به سبب ذات میشه، چون اگر سبب بالعرض منتهی به سبب ذات نشه تسلسل لازم میاد. این سبب بالعرض به یه سبب بالعرض دیگه باید متکی بشه، اون یکی به یه سبب بالعرض دیگه متکی بشه و همینطور به اینجا تسلسل میشه. باید به یه سبب ذاتی برسیم که دیگه سببیت اونجا تمام بشه، دیگه سوال نشه، بگن خب این سبب به ذات دیگه، این عامل باعث شد که این مسبب وجود کنه. سوال قطع میشه، تسلسل متوقف میشه. پس اگر چه در عالم ما اتفاق رو داریم، اصل عالم عرض نمی کنم، اگر چه در عالم اتفاقاتی داریم و اسباب بالعرضی داریم، ولی این اسباب بالعرض نمیتوانند تا بی نهایت ادامه پیدا کنند. یه جا باید به سبب به ذات برسن و اون سبب به ذاتی که سبب به ذات است برای کل جزئیات عالم و در نتیجه سبب است برای اصل عالم خداست. چگونه تونستید خدا رو منکر بشید؟ از طریق اتفاق منکر شدید. اتفاق که بی سبب نیست، سبب بالعرض داره. سبب بالعرض هم که سبب آخر نیست، باید منتهی بشه به سبب بذات. پس عالم سبب بذات داره. نمیتونید منکر سبب بذات خدا رو عالم بشید، یعنی منکر خدا بشید. این جوابی بود که از حرف اول دادیم. حرف دوم رو که عرض کردم میگه اتفاق سبب مسلوب داره، اونی که قبول داریم، احتیاج به جواب دادن نداره. و ظهر ایزن، یعنی علاوه بر این که ظاهر شد که شبه باطل است، ظاهر شد بطلان رأی کسی که رأی کون عالم را کون تام است، یعنی وجود عالم. میدید کون عالم را به اتفاق و انکار میکرد ثانی را. این مطلب حرفش باطل شد. چرا باطل شد؟ و ذالک لان ما بالعرض مسبوق لا محاله به ما بذات. این عبارت یه مقدار حذف داره. و ذالک، این که حرفش باطل شد، این جهتش این است که آنچه که در جهان به صورت اتفاق دیده می شود سبب بالعرض دارد و ما بالعرض است و ما بالعرض مسبوق است لا محاله به ما بذات. پس آنچه که سبب بالعرض دارد در نهایت سبب بذات هم دارد. بنابراین اگر ما در عالم اتفاقیاتی داریم، اون اتفاقیات دارای سبب بالعرض هستند و اون سبب بالعرض ها به سبب بذات منتهی میشن. بنابراین اون جزئیات عالم و نتیجتا کل عالم سبب بذات خواهد داشت. نمیتوانید به بهانه اتفاقی بودن بعضی از جزئیات عالم سبب رو برای عالم، یعنی سبب بذات رو برای عالم منتفی بتونید. فتفتر. این قول اول بود که گفتیم باطله. و اما قول من قال، و اما قول من قال ان الاتفاق سبب الهی مستور، سبب الهی است که از چشم ها پوشیده است. فلا اراه بعیدن غایت البعد، خیلی دور نمیبینمش، یعنی حرف باطلی به نظرم نمیرسه. و قد ذکرنا تعویل این حرف رو در کتاب نال مسمى بالکلمه طیبه که پاورقی نوشته. این کتاب داوری است بین میرداماد و سرسا، بین این دوتا داوری کرده. در اون کتاب این سبب، این که اتفاق دارای سبب الهی مستور باشه، تعبیر کرده و توضیح کرده که منظور چیست. بله بله، سبب به ذات است، سبب الهی به ذات است و مستور. سبب الهی هم هست، سبب طبیعی نیست، سبب الهی است ولی مستور. نمیدونم، حتما در دست بوده که پاورقی می نوشته.
اتفاق
ان الاتفاق سبب الهی مسئول نداره، لل اتفاق سببون یا خود اتفاق سببه، خود اتفاق سببه برای اون امر اتفاقی، منتها خود اتفاق چگونه سببه در اون کتابیشون میگه، من توضیح دادم. درسته که برای اتفاق سببیست، یعنی برای اون امر اتفاقی، ایشون میگه که خود اون اتفاقی که اون امر اتفاقی رو به دنبال دارد خودش سببه، فرق نمی کنه. بنابراین چه بگید برای اون امر اتفاقی سببه، سببی هست، چه بگید خود اتفاق که اون امر اتفاقی رو در پی دارد سببیست الهی، هر دوش درست، اصلا هر دوش هم یکیه.
در نظر یکن سبب و شرایطش چجور میشه که حصولش
متصابی
یا اقلی باشه؟
اقلی دیگه نیست، دائمی هست که در صورتی که در صورتی که سبب رو با شرایط همراه کنید، این سبب دائما به مسبب میرسد، سبب دائمی، سبب متصابی یا اقلی نیست.
اینجا متن میگه که در اصل متصابی یا اقلی حصول ادامه سبب و احوال اصل محبوب حالت تصاوی اول اقلیه، یعنی با این که حسودشون تصاوی اقلی هستی سبب ذاتی میشه.
کجا دوباره بخونیم؟
فیقال لسبب مستقل ذاتی و میاد لسبب متصاوی،
بحثی دیروز میفرمایی؟ ولی سبب المتصاب الحصول اول اقل الحصول ازال نصر و مسبب و الى مجموع ذالک سبب و الاحوال، اگر نسبت داد ال حاصلم ال تصابی، دیروز گفتم ال تصابی متعلق به حاصل است، ال حاصلم او ال تصابی اول اقلیه انهو سبب ذاتی رو نزن، میگه سبب ذاتی دیگه،
سبب با احوال،
سبب با احوال میشه سبب ذاتی،
تصاوی و اقلی هست سبب ذاتیه، یعنی سبب با احوالش در نظر گرفتیم که در این حال متصاوی حصولش متصاوی،
یعنی اون احوال، اون احوال متصاوی، احوال متصاوی الحصوله، احوال متصاوی الحصولن با سبب یا اقلی الحصولن، ولی الان با سبب همراهند و ما هم اونها رو با سبب همراه میکنیم، مسبب میشود قایت ذاتی، سبب هم میشه سبب ذاتی، اتفاق نیست. توجه کنید اونجا سبب موجوده، احوال میتونن موجود باشن میتونن موجود نباشن، ولی الان داریم اونجایی رو فرض میکنیم که احوال موجودن، پس هم سبب رو داریم فرض میکنیم هم احوال رو. درسته که این احوال متساویان حاصل میشن یا اقلن حاصل میشن، ولی در فرض ما حاصلن، در وقتی که در فرض ما حاصلن سبب میشه سبب ذاتی، قایت هم میشه قایت ذاتی، اطلاق اتفاق جایز نیست. اونجا جایز است که این سبب اتفاق، اون احوال متساویان یا اقلن حاصل بشن و الان هم حاصل نباشن، و الان هم حاصل نباشن ما یا حاصل باشن ما سبب تنها رو ببینیم، اونجا اطلاق اتفاق
یعنی شخصی حرف بکنه زمین رو به نیت گنج، ولی احتمال داره گنج نباشه،
اگر گنج ثبوت که خب این شرایط حاصل نیست دیگه، عرض میکنم
نیت گنج شنده،
به نیت گنج شنده، به نیت گنج شنده، یعنی حفظ بوده، حفظ بوده، شرط هم بوده، ولی مانع مفقود نبوده، بالاخره به یه مانع برخورد کرده، یا به یه جهت دیگه تمام شرایط حاصل نبوده. اگه تمام شرایط حاصل نباشه این شخص اگر به گنج رسید بازم اتفاقه، بازم اتفاقه، ولی اگر همه شرایط باشه این سبب با تمام شرایط دائما منتهی به مسبب میشه دیگه، جای اتفاق نیست. اگر فلفل اختیاریه باید اراده هم زمین بشه به سبب، اگر بخوام ما سبب رو سبب ذاتی کنیم باید اراده زمین بشه، در صورتی که سبب اگر فلفل اختیاریه، فعل اختیاری نباشه نه لازم نیست اراده بیاد، شرایط مخصوص خودش باید بیاد، هر سببی با شرایط مربوط خودش اگر سبب تام شد میشود سبب ذاتی و غیر اتفاقی، و شرایط در یه جا اراده است در یه جا اراده نیست.
همین که
اینا ارادیه
کاملا باید حتما قصد داره
باشه. بله دیگه، حفر ارادیه دیگه، کار انسانه. یه وقت سیل میاد اون دیگه ارادی میاد، سیلی میاد خاکو میشوره گنج میاد بیرون، اون فعل طبیعیه. اینجا باید گفت سیلی باید بیاید، سیلی باید بیاید، فقط سیل تنها باشه اتفاقیه. اما سیلیست روی زمین جاری میشود، خاک رو میشوید، زیر این خاک شسته شده گنجی وجود دارد و آب چنان است که گل را دو مرتبه روی این گنج نمیشونه، بلکه گنج رو پاک میکنه از خاک و گل و گنج ظاهر میشه. با این شرایط بدون اراده، با این شرایط گنج ظاهر میشه دیگه. سیل با این شرایط حتما سبب اظهار گنج هست.
اگر اون وقتی که سیل من دیدیم گنج ظاهر شد، ما اونجا همیشه اطلاق و ازاد بکنیم، چون مثالی پیدا کنم که اطلاق و اتفاق میشه.
اگر اشاره کردم دیگه گفته شد، اگر ما اون شرایط رو لحاظ نکنیم، فقط سیل آمدن رو ببینیم، شرایط هست ولی تا شرایط تا علت تام نشه مسبب درست نمیشه، اون تا ما اون احوال ملاحظه نمی کنیم. بله سیل آمده، این شرایط هم بوده، گنج رو ظاهر کرده. حالا یه وقت شما گنج رو با سیل همراه شرایط ملاحظه میکنید، میگید مسبب دائمی است. یه وقت نه، با سیل تنها ملاحظه میکنید، بقیه شرایط رو نگاه نمیکنید، میگید سیل آمد اتفاقا گنج ظاهر شد. شرایط ملاحظه نمی کنید، ولی شرایط حتما هستن. اگر شرایط نباشن که علت تامه نمیشه، مسبب موجود نمیشه. شرایط موجوده، منتها ما شرایط رو نگاه نمی کنید، اسناد میدیم به سبب تنها، به سیل تنها. لذا توجه کنید تغییر مرحوم لایجان اینطور بود، لو اوتو بره و لو اوتو بره، دوتا اوتو بره گفت. یعنی اگر اینطوری اعتبار کنید، نه اینطوری واقع بشه، هیچ وقت سبب تنها بدون شرایط منتهی به مسبب نمیشه، چون سبب تا تام نشه مسبب به وجود نمیاد. میخواد بگه این سببی که تام شد و مسبب رو به وجود آورد، شما دو جور لحاظش میکنید، یه بار تامل لحاظش میکنید یعنی همراه شرایط، یه بار هم خالی از شرایط ملاحظش میکنید. ملاحظه شما دو جوره. فقوله، خب چندین صفحه بحث کردیم، شبهه اتفاق گفتیم، جواب از این شبهه دادیم، حالا عبارت مختصر خواجه رو بر این شبهه و جواب تطبیق میکنیم. میگیم خواجه در این عبارت کوتاهش هم به شبهه توجه داشته، هم به جواب شبهه، و داره جواب شبهه رو میده. فقول خواجه که گفته و کذا اثبتول اتفاقیات، کذا یعنی همونطور که برای امور ارادی اولا و برای امور طبیعی ثانیا قایت ثابت کردند، همچنین برای اسباب اتفاقی هم قایت ثابت کردند. و کذا اثبتوا للاتفاقیات، یعنی اثبتوا للاسباب الاتفاقی قایتی را، برای اسباب ارادی قایت هست، برای اسباب طبیعی قایت هست، برای اسباب اتفاقی هم قایت هست. این کلام خواجه اشارتون الى ما ذکرنا، که ما ذکرنا عبارت بود من شبهت مع دفعه ها. خب این بحث تمام شد. توجه کردید که ما بحثی داشتیم در احوال مطلق علت، بعد که تمام شد بحثی مطرح کردیم درباره علت فاعلی، بعدم علت مادی و سوری، آخر سرم علت قایی. وقت در علت قایی به سه تا اشکال رو میشاره شد که اشکال سوم الان تموم شد. حالا بحث در احوال دیگه نداریم، بحث در اقسام احوال داریم، اونم احوال علل اربعه. یعنی در ما برای علل اربعه احوالی داریم، این احوال اقسامی دارن، اقسامشون رو میخوام در این مسئله توضیح بدیم. اولا عبارت خواجه رو توضیح میدیم که گفته بر علت و مطلقا. ما عنوان مسئله رو علل اربعه قرار دادیم، پس العلت و مطلقایی که در عبارت خواجه آمده بر علل اربع تطبیق کردیم. گفتیم فی اقسام احوال علل اربع و از این عنوان فهموندیم که عبارت خواجه که گفته العلت و مطلقا مطلقایش نظر دارد به علل اربع. این بحث اول ماست. اولا این بحث رو میکنیم، بعد ثانیاً به اقسام میپردازیم. حالا ثانیاً که ظاهراً در جلسه نمیرسیم، بحث اول رو تمومش کنیم. در این که مطلقایی که تو عبارت مصنف آمده به چه معناست اختلاف. ما اینطور معنا کردیم که مطلقا یعنی چه علت فاعلی باشد، چه سوری باشد، چه مادی باشد، چه قایی باشد. یعنی مطلقا رو ناظری گرفتیم به علل اربع. عنوان مسئله مونم طوری انتخاب کردیم که مطلقا به همین معنا باشه. گفتیم فی اقسام احوال علل اربع، بعدم گفتیم علا ما قال، چنانچه مصنف گفته بل علت و مطلقا، یعنی تأیید کردیم انتخاب علل اربع رو که در عنوان داشتیم، تأیید کردیم به مطلقایی که ابن خواجه گفته بود، یعنی تصدیق کردیم مطلقا رو بر علل اربع و کلام خواجه رو معید همون علل اربعی بود گفت آوردیم که در کلام خودمون بود، در عنوانمون بود. ولی بعضی ها که در حاشیه کتاب قدیم و همچنین در پاورقی ما نوشته سید المدققین است، این مطلقه رو طور دیگه تفسیر کرده. شاید تفسیریشون رو باید بگیم و اگر خلالی داره باید توضیح بدیم. المثل تو سابعه فی اقسام احوال علل اربع، یعنی علل اربع احوالی دارن، ما اقسام اون احوال رو میخوان ذکر کنیم. مثلا یکی از حالاتشون ترکیبه، یکی از حالاتشون بساطته و امثال ذالک، اینا رو میخوان بحث کنیم. علاماقال، این علاماقال رو توجه کنید مربوط به علل اربعه. چطور شما این مسئله رو درباره علل اربع قرار میدید؟ میگیم بنابراین که خود خواجه گفته بل علت مطلقا، چون بحث رو خواجه در علت مطلق برده، ما گفتیم احوال علل اربع، علت مطلق رو عبارت گرفتیم از احوال از علل اربع. ای مطلقا رو داره تفسیر میکنه. الان ما قال بل علت مطلقا، ای تفسیر مطلقا است. ای سبا اون کانتون علت فاعلیتن او مادیتن او سوریتن او غایتن. این تفسیر بود که ما برای مطلقا کرده بودیم. اما بعضی ها جور دیگه معنا میکنن مطلقا رو، میگن که تعریفی که ما برای علت داریم بر همه علت ها صدق نمی کنن. تعریفی که ما برای علت داریم اینه، ما یستر و انحشه، ما یستر و انحشه بر علت ذاتی صدق میکنن، بر علت عرضی که ما ازش تعبیر میکنیم به علت بالعرض صدق نمیکنن، چون علت بالعرض ما یستر و انحشه نیست. پس مصنف که میگه بل علت و مطلقا، یعنی چه علتی که تعریف برای صادق باشد، علتی به ذات است، یا علتی که تعریف بر او صادق نباشد که علت به عرض است، هر دو رو میخوام بحث کنم. پس مطلقا میخواد بگه اون جایی هم که تعریف صادق نیست منظور من هست، کاری به علل اربع نداره. این تفسیری است که سید المدققین برای مطلقا آورده. گفته تعریف علت بر علت ذاتی صدق میکنه، بر علت عرضی صدق نمیکنه. ولی مصنف در اینجا به علت ذاتی تنها توجه نداره، یعنی به اونی که تعریف برای صدق میکنه به تنهایی توجه نداره، بلکه درباره مطلق علت میخواد بحث کنه. چه علتی که تعریف برای صادق است یعنی علت به ذات، چه علتی که تعریف برای صادق نیست یعنی علت به ذات است. پس مطلقا رو به این جهت گفته و اینطوری تفسیر کرده. و قد یقال و ای تفسیر مطلقا است، قد یقال و در تفسیر مطلقا اینطور گفته میشه ای لکل ما یقال له علت، چه کان اون ما یقال له علت مما یستقو علیه تعریف مذکور اولایات تعریف مذکور سرت نکنه. تعریف مذکور عرض کردم ما یستقو عنه شی، علت عبارت است از ما یستقو عنه شی. حالا چه این تعریف مذکور، تعریفی که گفتیم، سرت بکند بر علتی چه سرت نکند؟ همه انها علت مورد بحث ما هستند که مصداق این تعریف باشند چه نباشند. و ذالک، چرا مصنف مطلقا گفت و خواست با مطلقا گفتن همه انها علت رو داخل بحث کند؟ مگر اطلاق علت همه انها رو شامل نمی شود؟ مگر خود علت همه اقسام علت رو شامل نمی شه که قید مطلقا لازم شد؟ می فرماد نه. و ذالک به خاطر این است که بعض اقسامی که ذکر شده ها هنا، یعنی در این مسئله، لا یستقو علیه تعریف مذکور، تعریف مذکور باید صد نمی کنه، مثل علت عرضیه. پس اگر مصنف می گفت ول علتو، شامل این علت عرضی نمی شد، چون علت برو صد نمی کنه. گفت مطلقا تا اینکه شامل علت عرضی هم بشه. این حرفه سید المتفقینه. جوابی که مرحوم لاهیجه میده اینه که تعریف مذکور بر علت بر عرض هم صرف میکنه. پس اگر جهت مطلق آوردن مصنف این باشد که علت شامل علت عرضی هم بشود، ما میگیم احتیاج به آوردن مطلقا نبود، چون خود علت میتواند علت عرضی و علت ذاتی هر دو رو شامل بشه، احتیاج نبود قید مطلقا بیاریم. بیان این که علت عرضی رو شامل میشه، یا به تعبیر دیگه اون تعریفی که برای علت آوردیم شامل علت عرضی میشود، این است که علت بالعرض رو دو جور گفتن، هم گفتن علت بالعرض، هم گفتن مایستر انه شی بالعرض. مایستر انه شی بالعرض یعنی همون مفادی که تو تعریف، توی تبیین علت بالذات آوردن، علت بالعرض آوردن. وقتی خواستن علت بالعرض رو بیان کنن، گفتن مایست رو انهو شی منتا قید بالعرض رو بودن. پس وقتی که در تعریف علت بالعرض ما همون تعریف رائج علت رو آوردیم، باید بگیم تعریف علت هم شامل علت بالذات می شود، هم شامل علت بالعرض می شود. پس با گفتن علت خواجه به هر دو نوع علت اشاره میکرد، احتیاجی به آوردن مطلقا نبود. بنابراین تفسیری که سید المدققین برای عبارت خواجه آورده تفسیر درستی نیست. این اشکال اولی که واسه المدققین داریم. اشکال دوم اینه که عبارت خواجه با تفسیری که ما کردیم مطابق عبارت شفاست، و چون شفا معیار این مباحثه، باید کلام اساتید رو با کلام شفا تطبیق کنیم. حالا که تطبیق میکنیم، میبینیم که همونی که ما گفتیم در شفا هست، نه اونی که سید المدققین گفته. این دو جهت معید تفسیریست که ما کردیم و مخرب تفسیریست که سید المدققین گفت. و هذا لیس بشیئن، یعنی حرف سید المدققین چیزی نیست، زیرا علت عرضی چنان که گفته میشود نسبت به او گفته میشود انها علت بالعرض، گفته میشود انها یستر ان هشیء بالعرض، که صدور شی یعنی صدور معلول در تعریف علت بالعرض هم میاد، معلوم میشه اون تعریفی که ما برای مطلق علت گفتیم شامل علت بالعرض هم میشود. لازم نیست که برای شمول ما کلمه مطلقا رو بیاریم. اگر تفسیر این باشد که شما داشتید، باید بگیم خواجه قید مطلقا رو بیهوده آورده، چون خود بل علت تنها شامل علت بذات و علت بالعرض میشه، دیگه لازم نیست که با قید مطلقا شاملش کنیم. این اشکال اول. اشکال دوم، و ما ذکرناه و المطابق لکلام شیخ فی طبیعت شفا. ما ذکرناه یعنی این که مطلقا به معنای علل اربع باشد، مطابق کلام شیخ است. پس تفسیر ما تفسیری است مطابق کلام شیخ، و تفسیری که مطابق کلام شیخ باشه ترجیح داره بر تفسیری که مطابق کلام ایشون نباشه. این دو بیان نشون میده که حرف سید المدققین درست نیست و حرف ما درسته. این مطلب اول بود که ول علت و مطلقا رو خواستیم معنا کنیم. مطلب دوم، ورود در بحث و اقسام احوال علل، که انشاءالله در جلسه آینده شروع کنیم.